آریان هم استفاده بکنیم. من متکردم وحده نشم در ادامه هم باش.
متشکرم. سپاسگزارم. آی آریان.
عرض حضورتون، من واقعا معتقدم که رسانه معطوف به قدرته. یعنی من این تقسیم بندی که در واقع میشه آیا واسطه یا مؤلفه رو قبول ندارم. رسانه یک بخش از یک پارادایمیه که میتونه در واقع مباحث مختلفی رو دنبال کنه. من برای اینکه نشون بدم که رسانه
در تعریف البته میگن ابزار قدرت، این به عنوان یک تعریف پذیرفته شده هست در همه،
معطوف به قدرت نه به معنی الزاماً ابزار قدرت.
خب یعنی نمیخوایم وارد تعریف قدرت بشون که خیلی بحث پیچیده.
آره دقیقاً، حال بگذاریم از این بحث، ولی برای اینکه نشون بدم که چه جوری هست میتونم چند تا مثال بزنم خدمتتون. تو این زمانی که در واقع ما درگیر بزرگترین جنگ تجاری هستیم و اقتصادی هستیم با امریکایی ها، به نظر میرسه بخشی از بزرگی از توپخونه های اونها از منطقه رسانه ها داره شلیک میشه. یا مثال واضح ترش توی ایران همین قائله بنزین بود، یعنی نشون داد که رسانه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در مناسبات اقتصادی. برگردیم سر موضوع در واقع تایتل اصلی برنامه که رونق تولید هستش. به نظر من رسانه باید منتقد حاکمیت باشه، منتقد ساختار باشه. حالا این رسانه الزاماً فقط هم این انتقاد به حاکمیت نیست، این الگوی مشخصی وجود داره. رسانه باید این فرصت ایجاد کنه که بتونه سیاستگزار رو به نقد بکشونه، سیاستگزار رو به چالش بکشونه و در نهایت بتونه فضای رقابتی رو ایجاد کنه و بتونه فضای انحصار رو بشکنه. این انحصار و این رقابت، این انحصار بجز در حوزه تولید، ما در حوزه مصرف هم داریم. یعنی من معتقدم ما برای اینکه بتونیم به سمت رونق بریم باید خیلی از الگوهای مصرفمون به طور مشخص توی حوزه انرژی اصلاح کنیم، تصحیحش کنیم و جای خالی رسانه اینجا اتفاقا خیلی بیشتر احساس میشه. یعنی همینطور که طرف تولید و طرف به تعبیری عرضه و تقاضا، رسانه توی هر دو بخش باید بازیگر باشه و بتونه که این فضا رو به این، در نهایت این بازیگری هستش که میتونه فضای کسب و کار رو به سمت رونق ببره. این که ما بتونیم رسانه رو تقلیل بدیم به یه بنگاهی که شرکت‌های تولیدی میان تبلیغ میکنن تو، به نظر من اشتباه است. یعنی و اتفاقا با صحبت خانم دکتر موافقم در مورد اینکه رسانه‌های خصوصی موفق ترن، چون رسانه‌های خصوصی بهتر میتونن اون فضا رو به چالش بکشن، به خاطر اینکه مشخصا اقتصاد ما به شدت رانتی هستش. خیلی از رسانه‌ها با یک زاویه‌ای از این رانت‌ها بهره مند میشن و مشخصا بخش خصوصی میتونه این انتقادها رو به صورت مشخص‌تر و واضح‌تر طرح کنه و مطرح کنه. جای تأسف داره اگر بخش رسانه بخش خصوصی قدرتمند نمیبینیم، اما هستن و دارن کار میکنن.
تو فرمایش شما البته مرز، من به شخص مرز باید و نباید و هست و نیست رو خیلی متوجه نشدم که اون چه که شما میفرمایید که رسانه باید منتقد باشه، یعنی به عنوان مثال در هیچ جای دنیا دولت ها ارگان رسمی برای انعکاس نظراتشون نباید داشته باشن؟ این یه بحث هستش. بحث دیگه این که به هر حال فرمودن آقای پورشفیعی که رسانه های ما احتیاج دارن برای ارتزاقشون منهای بحث دولتی، این که باید حتما از یک جای ارتزاق کنن. یکی از راهای ارتزاق بحث تبلیغ است. بحث بعدی این هستش که به هر حال حتی بخش خصوصی ما تو مطبوعات لااقل میتونه الزاماً به معنای منتقد نباشه. بحث این دولت و آن دولت هم نیستش، بحث این هستش که به لحاظ حقوقی ما اگر یک ساختار حقوقی در نظر بگیریم، هر کسی امکان بیان نظراتش رو خواهد داشت. قاعدتاً تولید کننده ما میتونه یک ارگان داشته باشه، بخش خصوصی ما پارلمان، بخش خصوصی اتاق بازرگانی ما، دولت ما کما اینکه داره الان خبرگزاری دولتی داریم که صرفاً انعکاس دهنده نظر دولته.
باید برای اینکه اصلاح بشه باید از بنگاه خبری استفاده کنیم، بنگاه خبری در خارج از ایران و در کشور توسعه یافته، بنگاهی که منابع خودش جذب میکنه. اما قطعا اون رسانه یک دیدگاه هایی داره به یه سری از گروه های قدرت نزدیک تره و هر شرکتی، هر دولتی، هر نهادی میتونه برای خودش بنگاه‌های خبری داشته باشه، بنگاه رسانه‌ای داشته باشه. این
خب یه مقدار مباینت داره با اون که الان نقش رسانه ملی براش متصور هست. مربوط به دکتر زابلی‌زاده هستن. الان رسانه ملی رو ما به عنوان دانشگاه ملی داریم تصور میکنیم، نه که تصور میکنیم، بر این اساس نقشش ارتقاء فرهنگ عمومی هست، فلسفه وجودیش به نظر میاد.
احترام شما موفق نبودین، یعنی این تصور شما اشتباه بوده. ما توی مصرف بنزین به خوبی نشون داد که رسانه‌های ما موفق نبودن برای اینکه بتونن مخاطب رو همراه بشن. ببین در مورد یه مفهومی به نام ناج صحبت کنم که توی اقتصاد رفتاری ایجاد شده. اقتصاد، این مفهوم ناج خیلی نزدیک به کارهای رسانه‌ای و کارهای فرهنگی. خیلی مثال ساده‌ای میزنن در موردش، این که مثلا توی یک مدرسه‌ای میبینن که دانش آموز اضافه وزن پیدا کردن، بعد به این نتیجه میرسن که یه میز شیرینی رو ببرن با فاصله بیشتر رو در بذارن و بعد میفهمن که بعد از یه مدتی این اتفاق باعث شده که وزن دانش آموزا بهبود پیدا کنه. ناج یونیت ها الان توی خیلی از دپارتمان ها و واحدهای انرژی
مطرح بکنید، دستیابی آسان‌تر.
الزام نبده معنی دستیابی، ناج میخواد گزینه بهتر رو در اختیار مخاطبش بذاره، یعنی هم نهادهای عمومی، دولتی، شهرداری ها، وزارت خونه ها و خیلی از به واسطه مجموعی از کار فرهنگی میخوان این کار رو بکنن. در نتیجه من فکر میکنم اینو گفتم، این بحث رو مطرح کردم برای اینکه بگم اتفاقا این کار داره میشه، یعنی توی اصلاح الگوی مصرف مخصوصا تو وزارت خونه های میدلیست مثلا قبضای برقی رو صادر میکنن که مصرف برق کمتر بشه یا تشویق کنن اون مخاطب رو به واسطه یک سقلمه به تعبیر، یعنی ناج رو اگه ترجمه میکنیم، این مصرف رو کاهش بده. این یه بخشی از فضایی بوده که ما به صورت باید توی رسانه هامون و به واسطه ابزارهای رسانه ایمون مطرحش میکردیم، کار میکردیم، اما نبود و ما به شدت نتونستیم این همراهی عمومی رو برای مثلا حذف یارانه بنزین که به شدت به تولید ضرر میزنه.
متشکرم از شما آقای دکتر زابلی‌زاده. قبل از آقای دکتر پریدار اگر میخواید تو این حوزه پاسخی بفرمایید بفرمایید، اگر نه ما مقدمه آقای پریدار رو بشنویم.
من به نظرم جناب آقای دکتر پریدار صحبتشون بفرمایید بعد وارد این بحث میشه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر پدیدار.
بله خدمتتون عرض می‌کنم. حالا دوستانمون آقای آریان، آقای پوشوی دو سه نکته فراز از صحبت‌هاشون رو من استفاده می‌کنم. ببینید بحث رسانه وقتی مطرح میشه، رسانه محصولی داره که ما بهش میگیم پیام.
پیام.
و پیام می‌دونید که یک عناصری رو تشکیل میده که دیتا و اطلاع رو تشکیل میده در درون خودش. و اطلاع به عنوان یک محصول کاملا زنده هستش، یعنی دیتا درون خودش پویایی داره.
بله.
کسی که دیتا رو دریافت واکنش از خودش نشون میده، این به خاطر زنده بودن پیام هستش. رسانه ملی ما و رسانه های دیداری و شنیداری ما در گام اول دچار یک افراط و تفریط شدید هستن. این افراط و تفریط باعث شده که در مقاطعی از زمان میرن به یک سمت و سویی که اثر بخشی پیامشون روی مخاطب رو از دست میده. نکته ظریفی رو که آقای آریان گفتن بحث مدیریت رفتاریه که کاملا درسته، یعنی ما در مدیریت رفتاریمون برای ساخت و ارسال پیام در اون موضوعی که مورد توجهمون قرار میدیم، ما اون رو باید به یک مقطع زمانی خاص نباید ببینیم، باید اون رو در یک فرایند ببینیم. رسانه ملی ما متاسفانه فرایندی نیست، پروسس نیستش. یعنی وقتی که شما میای یه مقطع خط میکشید، مرز میدید و وارد میدان میشین و بعد خارج میشین، افکار مخاطبتون رو تخریب میکنید. شما اگر که بیاید موضوع رسانه ها رو در رسانه های جهانی که دارن روش مطالعه میکنن یه نگاه تطبیقی بهش داشته باشید، کاملا متوجه میشین که این جریان منعطف نبودن ما در روند حرکتی خودمون برای رسیدن به مخاطب نظرمون که پیام روش اثر بذاره، این اثرگذاری و واکنشش لحظه ایه و بعد ما میایم برای اینکه میگیم حالا حرف رو متوجه بشن، صحبت و دیتا رو دریافت بکنن، از وجود یه سری آدمای خاص میام استفاده میکنیم که اون تأثیر لحظه‌ای داره. در صورتی که مسیر ساخت و ارسال پیام در یک روند منطقی خودش دارای یک رفتار رسایی شناخته شده است. به عبارت دیگه ما در این حرکت باید بپردازیم به پارادایمی که بهش اشاره فرمودید شما، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها، الزاماتی که داریم، نقاط قوت و ضعفمون، تهدیدها، نقاط قابل بهبودمون و بعد فرصت‌ها. اینا با در کنار هم قرار بگیره. و من در چیز در ساخت و ارسال پیام در رسانه ملی بعضی موقع حالا جای مختلف که مرتب گوش میدم زدگیه. شما با شتاب زدگی نمیتونین انتظار داشته باشید که به مخاطبتون بتونین به مخاطب مطلوبتون دست پیدا کنین یا به پیام مطلوبتون دست پیدا کنین. این شتاب زدگی خیلی زیاده. ما تا کی میخوایم این جریان افراط و تفریط رو داشته باشیم؟ الزاماتی که برای ساخت و ارسال پیام برای مخاطب هست تو رسانه‌های مکتوب بیشتر رعایت میکنن. این رسانه‌های نوشتاری آدم حس میکنه، یعنی حس به خودش میره، ولی در رسانه‌های دیداری و شنیداری کاملا معلومه که برای رفع تکلیف و نمایشیه و این باید به نظر من در رسانه ملی بهش خاتمه داده بشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر زابری زاده در خدمت شما هستم.
شکرم خدمت شما. من اول فکر میکنم که بحثمون رو تو چارچوب عنوان برنامه
بله.
من از کردم اینجا نقد رسانه ملی تا بحث رسانه و رونق تولید. رسانه یعنی آقایون که دعوت شدن اینجا
بله.
مگه شما نقشتون کناره؟ شما در واقع مسئولین روزنامه هستید که نقش بسیار زیادی در ماندگاری پیامی که ایشون میفرمایند در افکار عمومی هستید و تأثیراتش بسیار زیاده. هنوز روزنامه با توجه به در واقع تحولی که در عرصه تکنولوژی رسانه ها به وجود اومده و ارتباطات
خانم دکتر هم هستن. خانم دکتر هم
ببخشید من برنامه‌ایم کمه اصلا بذارید به حساب این که خلاص بنده
مجله کشاورز اگر اشتباه نکنم ایشون
مجله گلچین و مجله کشاورز و خب حالا دانشگاه هم که ما
پس ما رسانه کم نداریم آقای دکتر.
من تصورم بر این شد از این بحثی که به وجود اومده که دیگه قرار رسانه ملی رو بیاریم نقدش کنیم. رسانه ملی که وقتی به آمارش نگاه میکنیم نزدیک به 82.3% در واقع تو آمارهای مختلفی که میگیرن بیننده داره، شنونده داره و معمولا در مباحث افکارمون
چون انتظارات بیشتره آقای زابودی زاده به خاطر
نه ببینید نه همینجوری بحث و باز مطرح کرد تهدید کنید بحث
چون شاید چون ادارات بیشتره
چیه؟ در بله. چارچوب موضوع اگر چارچوب داشته باشیم برای بحثمون میتونیم بحثو کنترل کنیم با هم حرف بزنیم، اما اگه بخوایم هر کدوممون از هر دری بگیم منم میگم روزنامه ها الان اعتبارشون کجاست؟
بله.
اگر به روزنامه ها الان کاغذ نمیدن خب روزنامه اصلا تو افکارمون جاش کجاست؟ چه مردم به روزنامه‌اش اصلا مندن؟ با اومدن رسانه‌های در واقع الکترونیک و عرضم به حضور شما فضایی و رادیو تلویزیون که هنوز توی هیچ کجای دنیا هنوز نتونسته در واقع رسانه های الکترونیک و فضای مجازی نتونسته با در واقع برودکست مقابله کنه. هنوز که هنوز تو تمام دنیا آمریکاش هم که نگاه میکنی مردم هنوز اول نگاهشون به رادیو و تلویزیون بعد به فضای مجازی. ببین اینجوری یه بحث دو طرفه میاد بین روزنامه رسانه ملی. من عرضم اینه که ما به عنوان کسانی که دستن در کار رسانه هستیم نقشمون در رونق تولید چیه که بتونیم برنامه تو این چارچوب حرکت بکنیم. خب میگیم رسانه خیلی جایگاه مهم میداره، میتونه کار بکنه، تولید رو در واقع افزایش بده، اعتماد رو باید ایجاد بکنه، کاری بکنه که امروز که تولید کننده ما با یه چیزی به نام عدم اعتماد روبرویه اینو براش در واقع این اعتماد رو ایجاد کنه، باور رو در مردم ببره بالا. چجوری؟ تلویزیون از طریق تصویر، رادیو از طریق در واقع کارکرده رادیویی. شما به عنوان کسانی که در دست‌اندرکار روزنامه هستید با در واقع تکنیک های روزنامه نگاری بتونید به مردم این رو بقبولونید که باید برید به سمت تولید داخلی. مردم ما الان تولید داخلی بی‌اعتمادن. این من این چند وقتی که درگیر این کار بودم متوجه شدم. من رسانه وقتی میرم نگاه میکنم اینا واقعا اینجوری نیست، تولید کننده ما زحمات خیلی زیادی داره میکشه، 82 بنگاه در واقع کوچک و متوسط در این کشور وجود داره، 25,000 تاش سرپاه. چرا؟ یکیش به دلیل اینه که همین رسانه ها، نه رسانه ملی، همین رسانه های این کشور وظیفه خودشون رو نسبت به این موضوع ادا نکردن. عرض کردم اول صحبتام، مطالبات تولید کننده رو شما پیگیری کردید؟
بله پیگیری.
خیلی پیگیری کردید. بله. نسبت به اون درصدی که در واقع تو روزنامه تو مطرح میکنید، خود شما یه تولید کننده اید دیگه. بله. ما به عنوان ما تولید کننده ایم. نکته که ایشون فهمید درسته. ما بنگای تولید کنند. حالا خبر تولید میکنیم، مطالب در واقع رسانه فرهنگی تولید میکنیم.
من یه پرانتزی هم باز کنم، تکمیل فرمایش های دکتر، قاعدتا رسانه های دیداری و شنیداری ما تولید کننده محتوا هستند و حالا باز نکته دیگه میگیم فضای مجازی رو در تقابلش گاهن مطرح میشه، نه امشب وقتی مطرح میشه نشون میده که شاید خیلی آشنا نیستی به بحث رسانه مجازی، فضای مجازی. فضای مجازی مصرف کننده همون از قضا همون محتوایی هست که اکثر در رسانه
مجازی. ضمن اینکه نکته که خانم دکتر فرمودن، اتفاقا مردم رسانه های ببینید از منظر علمی به قضیه نگاه کنیم، نه اینکه با یه نگاه زاویه داری. ببینید مردم رسانه های اجتماعی فضای مجازی رو نگاه کنند به دلیل سرعت انتشار، ولی اعتماد محل بحث و هنوز مردم به رسانه های در واقع اجتماعی اون اعتماد لازمه ندارن. اعتماد هنوز توی رسانه های مثل رادیو تلویزیون هست، تو روح هست. این رو ما باید در واقع بحثمون رو تو این چارچوب هدایت بکنیم. من اون عرضه که داشتم رو فراموش کردم
به این موضوع. من فقط یه نکته رو در تکمیل فرمایش شما بگم. ببینید آقای دکتر زابلی زاده، موضوع مهمی که هست، من اشاره کردم بیان واقعیت ها. ببینید واقعیت ها رو اگه رسانه ملی بنا به مصلحت هی سرپوش بذاره و مطرح نکنه، یه اتفاقی میفته. ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور 84% متعلق به دولت، صندوق بازنشستگی و خصولتی است. 16% میمونه برای بخش خصوصی و تعاونی، که تعاونی حالا از اون 3.6 تبدیل به 1.5% شده. حدود 14.5% بخش خصوصی حضور داره.
درست.
یعنی اگر ما میخوایم بحث رونق ملی رو داریم مطرح میکنیم، رونق تولید رو میخوایم مطرح کنیم، به توانی که در بخش خصوصی هست، در مرکز مطالعات اتاق بازرگانی ما اومدیم بررسی کردیم بخش خصوصی کشور چقدر ظرفیت داره. 56% اقتصاد کشور میتونه هندل کنه.
درست.
به درستی.
درست.
ولی چقدر داره تو بازی، تو ترکیب مدیریت اقتصادی کشور چقدره؟ این کمتر از 16%. پس اینجا این تناقض رو چیکارش بکنیم؟ رسانه ملی وظیفه داره بیاد اینا رو چیکار بکنه، دولت رو مکرف بکنه که بیاد از بحث حکمرانی بیاد بیرون، بیاد روی رگولیشن، روی رگولاتوری.
تو وظیفه رسانه ملی و رسانه مکلف کردن.
چرا مکلفه؟
نه
تو دیگه برای ببینین مکلفه که بیاد واقعی من بحثم
کنه، میتونه کارش کاشش کنه.
بحث
برنامه داریم کار میکنه.
ببینید شما
بیان واقعیت ها،
دولت یه بخشه.
اگر رسانه وظیفش تکلیف کردن و مکلف کردن، پس نقش نظارتی مجلس به عنوان مثال بعد دولت.
عنوان کلمه مکلف رو به تعبیر دیگه ای آقای پدیدار شاید مطرح کردن. مکلف یعنی این که
موظفه
شفاف کنن اون فضا رو
یا وادارش کنن
به لحاظ وظیفه. ببینید
که دولت این رو به عنوان یه تکلیف برای خودش ببینه،
شاید هم با فشار افکار عمومی رو به سمت اون مطالبه ملی مثلا سوق
بده. شما به عنوان رسانه ملی الان دارید همین فضا رو ایجاد کردید، دارید این کار انجام میدید و در رادیوهای ما و در شبکه‌های تلویزیونی ما همه این اتفاقات داره میفته. عرض بندم اینه چه جوریه؟ ما خودمون میایم تو این برنامه شرکت میکنیم، بعد میگیم رادیو، مثلا رادیو و تلویزیون باید شفاف کنه. خب حالا داریم شفاف کنه، یعنی دعوت از آقای دکتر پدیدار و دادن این فضا، یعنی همین.
درست.
یعنی شفاف. اما یه نکته به شما بگم، جالبه، من توی مدتی که شرکیه ایران کالا رفتم، اتاق بازرگانی حاضر نیست این شفاف سازی در رادیو اتفاق بیفته.
چرا؟
شما بفرمایید مباحث اتاق بازرگانی من حاضرم پخش زنده بکنم، رادیوی من حاضر پخش زنده بکنه، اجازه میدن؟
بله.
اتاق بازرگانی تهران ما چون در واقع حضور پیدا میکنیم توی نشست های اتاق بازرگانی تهران،
خبرنگارها حضور، بله رسانه ها حضور دارن،
هر ماه شنبه ها
پخش زنده،
نه این که پخش زنده کنن بحث دیگه ایه.
توی انک برنامه ها حالا اگه درخواست
پخش زنده دارید رو نمیدونم وقتی میری اونجا میشینی،
ولی دوستان صدا و سیمایی هم اونجا حضور دارن.
بله بله،
درخواست پخش زنده دادن به اتاق ولی قبول نکردن. نمیدونم
عرض بنده چه مسئله، از امروز میگن از فردا من پخش زنده کنم.
خانم دکتر مظفری بفرمایید.
من مانعی نمیبینم.
اجازه فرمایید. من فکر میکنم البته واقعا یکی از کارهای خیلی مهم رسانه ها همون تحلیل هست و پیگیری. یعنی ما حالا هر چی کار کرد بگیم در مورد رسانه و هر چی کار بگیم در مورد بحث رونق تولید، بحث اصلی اینه که رسانه چطور این رو تحلیل میکنه، چطور بهش میپردازه و چطور پیگیری میکنه. و من اتفاقا فکر میکنم یکی از بهترین برنامه‌هایی که در رسانه ملی پخش میشه از همین شبکه ایران کالا پخش میشه واقعیتش، چون واقعا تو بحث تولید
رادیو
اقتصاد هم همینطور، بله، یعنی در واقع اینها میپردازن به اینکه حرف تولید کننده چیه.
ما در رادیو گفتگو نشستیم، رادیو
بله اینجا هم همینطور.
بیشترین رادیو گفتگو، حالا به خاطر اینکه حالا خودم هم حضور دارم میبینم، بیشترین میزبانی رو حالا آقای پریدار هم زیاد در خدمتشون هستیم، بیشترین میزبانی رو از بخش خصوصی ما و برای انعکاس مطالبات بخش خصوصی مطرح کرده، در این حد که گاهن دوستانمون در دولت به خاطر شدت انتقادات حاضر نمیشن، مثلا امشب حتی حاضر نمیشن بیان بشنون به خاطر اینکه شفاف و صریح داره مطرح میشه.
اصلا من شنیدم که بعضی از مباحث شما در رادیو گفتگو آقایون در دولت مورد و صدای اعتراضشون به سازمان رسوندن.
بله.
من خودم شنیدم، همین چند روز پیش بود یه گفتگوی با یکی از معاونین سازمان داشتم راجع به رادیو گفتگو. من سومین بار اینجا شرکت می‌کنم و جالب من به دکتر شاهبادی هم عرض کردم، گفتم من فکر نمی‌کردم رادیو گفتگو به مزه که می‌مونجا حرف می‌زنیم فیدبک بیرونی شما دارین. اون جالبه، درست می‌فهمید الان داریم همینجوری کار انجام میدیم.
ببینید تولید کننده چی میخواد مگه؟ خب تولید کننده اینو میخواد که صداش واقعا برسه به مسئولین. من فکر کنم واقعا عنوان یک حلقه واسط، حداقل میدونم این چند حالا برنامه‌هایی که ما گفتیم و شبکه‌هایی که خیلی خوب کار کردن، اما اگر مشکلات دیگری پیش میاد من فکر میکنم که شاید خارج از این حیطه رسانه است. یعنی عملا ممکنه رسانه خودش قدرت تصمیم گیری خب نداشته باشه، ولی میتونه جریان سازی کنه، میتونه پیگیری کنه، میتونه تحلیل کنه و حتی من نظرم اینه که رسانه میتونه از خود دولت هم مطالبه کنه که شما چه کردی برای این تولید کننده. فقط شعار که نباید داد. تولید کننده میاد میگه من این مشکل رو دارم، این رو نیاز دارم، این کار رو میخوام انجام بدم، رسانه ملی حالا یا هر رسانه خصوصی دیگری، حالا ملی خصوصی، بالاخره رسانه همه پیگیرن، دارن تحلیل میکنن، بحث میکنن، کارشون رو تا اونجا که امکان داره دارن انجام میدن. اما من فکر میکنم که رسانه بازم کاری بیش از این هم میتونه انجام بده. یعنی احساس میکنم که رسانه میتونه در کنار این قضیه جریان سازی هم حتی بکنه. در واقع ما میتونیم حتی خیلی از مسائل رو هدایت کنیم، میتونیم رهبری کنیم و اون رو به اون نقطه‌ای که میخوایم برسونیم. من میبینم واقعا تو بعضی از برنامه خیلی خوب به این پرداخته میشه، واقعا جای تقدیر داره. حالا اینجا
من اجازه دارم این نقطه‌ای رو بگم، ببخشید اگر که من چون تایید کننده این برنامه خانم اسماعیل نژاد هستن و اگر اشتباه نکنم سال 91 سال تولید می بود حمایت از کار و سرمایه ایرانی
91 بود.
ما یه برنامه رو داشتیم به تایید کنندگی خانم اسماعیل نژاد در خصوص بحث رونق تولیده، چون من برنامه رو من اجرا میکردم اون سال. فکر میکنم حدود 150 تا برنامه ما ساختیم که موضوع هر برنامهش یه کالای ایرانی بود و در واقع زمانی که قرار شد این برنامه رو کلید بزنیم خانم اسماعیل نژاد گفت یعنی ما اینقدر فضا اینقدر کالای ایرانی هست که ما هر برنامه رو یه کالا معرفی بکنیم. که من گفتم خانم اسماعیل نژاد ما
پرای چیش مدل داره؟
نه این که میفرمایید که مزاحه، ولی حالا من در خصوص پراید این نکته رو باید خدمتتون میگم که من گفتم که ما حتی بیشتر از این ما مجبوریم که بعضی از حتی یک برنامه‌مون رو به یک گروه کالایی حتی اختصاص بدیم. یعنی تعداد کالاها اینقدر زیاده. ببینید مثلا تو بخش کشاورزی شما، ما تو خیلی از کالاها آقای پدیدار که تو کمیسیون انرژی هستن، دوستانشون آقای زرگران تو کمیسیون کشاورزی هستن یا دوستان دیگه میدونن، تو خیلی از کارهای کشاورزی ما جز 10 کشور اولیم که حتی تو بحث تولید ارگانیکش مثلا، و ما اومدیم این کار ساخته شد، در واقع پخش هم شد در طول اون سال، خیلی برنامه خوبی
هم بود. البته هم سال بعدش که همون اقتصادی بود، هر روز با کمک های پورشفی تولید کننده ها دعوت می شدن اینجا، مطالباتشون بیان می شد. تمام طول این دو سال این اتفاق افتاد. پس حالا می رسیم به فرمایش خانم دکتر مظفری. وقتی رسانه، حالا تلویحا دوستان اعلام میکنن که رسانه به نقشش تونسته عمل کنه، خیلی خوب، پس الان مشکل کجا هست؟ الان اون ارگزاری که می خوایم صورت بگیره، اگه بنا هست زندگی تغییر کنه، اگر بنا هست ذائقه سازی انجام بشه، این مشکل کجا هست که هنوز نتونستیم؟ هنوز
بفهمه. از اون در کنار همه اشاراتی که دوستان داشتن در خصوص کارکردهای رسانه، من میخوام در مورد ترانسپرنسی و شفافیت و کارکردی که در خصوص رسانه داره صحبت کنم. شاید من فکر میکنم یه بخش از بزرگ این خلایی که ایجاد شده، در کنار این که باید بدونیم سهم رسانه چقدر، قرار نیست رسانه مثلا نجات دهنده باشه یا قرار نیستش که رسانه در نهایت همه مسائل رو حل کنه، اما مسئله شفافیته. شفافیت چه در فضای اقتصادی، چه در نهادها، چه در سیاست گذاری ها. و وقتی که شفافیت وجود داشته باشه، ما میتونیم فضای رقابتی رو ایجاد کنیم. همیشه اقتصاد هیچ وقت بخشنامه بردار نیست. ما هیچ وقت نمیتونیم به مردم بگیم تو اینو باید دوست داشته باشی یا اینو بخری. من فکر میکنم این شفافیت و این فضای رقابتی که به مرور، همونطور شما آقای دکتر اول صحبتتون عرض کردیم، فرمودین این فضای رقابتی رو ایجاد میکنه، میشناسونه اون مزیت‌های رقابتی رو، این که ما چگونه در واقع تولید کنیم، چگونه بیشترین بهره‌وری رو داشته باشیم، چجوری تعامل داشته باشیم. و وقتی که شفافیت وجود داره، این اعتماد ایجاد میشه. ما این به نظرم یکی دیگه از حلقه‌های گم شده ای که ما باید بیشتر بهش بپردازیم، در کنار همه تلاشی که مخصوصا امروز در مورد این لایحه شفافیت در دولت وجود داشت، به نظر من دیگر رسانه‌ها و بقیه هم باید اضافه بشن و این مسئله رو بیشتر از پیش بهش بپردازیم.
من تو راستای این شفاف سازی که آیه آریان دیگه اشتباه می‌کنم فرمودن، ببینید باز من می‌خوام برگردم به این رسانه و رونق تولید.
من به زمان رسانه و رونق تولید از این مازیداوی
درست میفهمم، میخوام تو چارچوب بحث شما صحبت کنم. میگم شفاف سازی، میگم وقتی میگیم شفاف سازی یعنی که ما تو تلویزیون باید با توجه به ویژگی‌هایی که تلویزیون داره بتونیم تصویری از کالا و رونق و مشکلات موانع تولید بدیم که این شفاف سازی اتفاق بیفته. تو رادیو همینجوری، تو روزنامه همینجوری. سال گذشته یه اتفاق افتاد، یه جشنواره ساخت ایران رو فکر میکنم معاونت آقای دکتر ستاری، معاونت علمی فناوری را انداختن. من داور 180 تا در واقع برنامه شون بودم توی تلویزیون. باور کنید من وقتی نشستم اینا رو نگاه کردم، با اون نگاهی که اشاره میکنم به صحبت جنابالی، اینا تولیداتی بود که توی رادیو تلویزیون معاونت سیاسی یعنی خبر اتفاق افتاده بود. خب من قبل از اینکه به اینا ببینم اینا رو، خودم یه نگاه ناامید کننده داشتم. تولید کجا؟ آقای دکتر اشاره کردم مثلا بحث پراید و بشیر. واقعیت قضیه ما تو همین اجناس دیگه و کالای دیگه هم همینجوری نگاه میکردیم. یه نمونهش عرض میکنم. این نوع کاری کرده بود خبرنگار، رفته بود در بازار تهران، بعد کرده بود کسی که توی در واقع کریستال به مهارتی داره و سالهاست کار کرده، اول اینو به مردم معرفی کرد، یعنی پرسید از تمام همسنفای مدیر بازاری ها چه کسی اینجا در واقع خبره ترین حرف رو و میتونه در مورد کریستال بزنه. رسیدن به یه آقایی، گفتن ایشون، یعنی جلوی دوربین تلویزیون با شگرد ها و در واقع تکنیک های تلویزیونی رسوند که این آقا میتونه کریستال رو تشخیص بده که مال کجاست و بهترین کریستال رو مشخص کنه. موقع رفتن سراغش گفتن شما سابقتون میگه بله من همچین سابقه‌ای دارم تو کریستال. گفتن بهترین کریستال مال کجاست؟ اعلام کرد مال فلان کشور کلانگر. گفتن ما یه کریستال میاریم روش آرمشو نزدیم، اون چیزش لوگوشو نزدیم، اون برندشو نزدیم، شما فرمایید مال کجاست. کریستال رو رفتن تو کارخونه تولیدش تو ایران گرفتن آوردن بدون اینکه معرفی کنن، گفتن این کریستال مال کجاست. جلوی دوربین خیلی روشن نگاه کرد کریستالو، وقتی کریستال رو گفت این کریستال فوق‌العاده است، چیزم نداره، نام برندش هم یا نشان تجاریش هم نیست، نمیتونم بگم، اما باید مال چک مثلا یا یک کشورهای فلان باشه. گفتن نه این کریستال مال یکی از شرکت‌های کریستال سازی در شهرستان. در من هم موقعی داشتم این رو نگاه میکردم، خب افرادی دور من بودم که دنبال اتفاقا یه همچین خریده کریستال خب مگه میشه ما تو کشورمونم چه استار اینجوری داشته باشیم؟ حالا اینا تو پوشاک هست، تو غیره هست. ببین تلویزیون باید بره اینا رو روشن کنه، رادیو باید بره اینا، روزنامه رو اینا کار بکنه تا مردم باور کنن به تولیدات ما. یعنی وظیفه خودش خوب بتونه انجام